ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن بیش از 150 هدف مرتبط با گروه افراطی حماس در نوار غزه خبر داد. همسو با آلمان و فرانسه، نخست وزیر بریتانیا هم خواستار آتش‌بس پایدار میان اسرائیل و حماس شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی حمله سایبری به شبکه سوخت‌رسانی در ایران را تایید کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ارتش اسرائیل میگوید در شبانه روز گذشته به بیش از 150 موضع مرتبط با گروه افراطی حماس در نوار غزه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات روز دوشنبه اسرائیل به منطقه جبالیا در شمال غزه دست کم 50 نفر کشته شدند. روز یکشنبه در همین منطقه بیش از 60 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. بنابر اعلام منابع فلسطینی، از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 19,000 نفر در غزه کشته شدند و حدود 85% از جمعیت غزه خانه های خود را ترک کردند. همچنین اسرائیل میگوید که 116 سربازش در حمله زمینی این کشور به غزه کشته شدند. گروه افراطی حماس 15 مهر ماه با حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 غیر نظامی را کشت و حدود 240 تن را نیز گروگان گرفت. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با اشاره به کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس خواستار آتش‌بس پایدار برای آزادی گروگان‌ها شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، ریشی سوناک که در اسکاتلند با خبرنگاران سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد که یک آتش‌بس فراگیر و فوری در غزه بتواند به یک آتش‌بس پایدار بدل شود. او با تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود افزود که این کار باید مطابق با قوانین بشردوستانه انجام شود. علاوه بر بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز به درخواست‌های جهانی برای آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حماس پیوستند. و اما شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، اختلال خدمت‌رسانی در جایگاه‌های سوخت کشور از صبح روز دوشنبه را به عوامل خارجی نسبت داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران هم حمله سایبری را به عنوان عامل این اختلال معرفی کرد. همزمان گروهی با نام گنجشک درنده مسئولیت حمله هکری به پمپ بنزین‌های ایران را عهده‌دار شدند. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته، در این باره با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی.
ببینید، من تا جایی که در واقع من فکر کنم دو سه مورد رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم. یک، خود در واقع مسئولین جایگاه سوخت و شرکت سوخت رسانی اینا تایید کردن که هک شدن. سازمان پدافند غیر عامل تکذیب کرده هک رو، منتها به طرز این مقدار خنده‌داری تکذیب کرده، گفته ما ادعای دشمن رو تایید نمی کنیم. یعنی گویی که ادعای هک درسته، اما چون دشمنان ما گفتن ما میگیم نه درست نیست. و مورد بعدی هم در واقع اطلاعاتی هست که این گروه خودش در کانال تلگرامش و توییتر منتشر کرده، اسکرین شات هایی که نشون میده که اینا به سرورهای سوخت رسانی و در واقع تجهیزات سوخت رسانی نفوذ کردن، اطلاعاتی رو به دست آوردن و یه مقداری یه سری اسکرین شات در واقع منتشر کردن. اکسل هایی که داره آی پی آدرس ها رو نشون میده، سرورها رو نشون میده، تنظیمات و پیکر بندی ها و کانفیگوریشن ها رو نشون میده. بنابراین به نظر میادش که این گروه حداقل تا اینجا ادعایی که داره میکنه رو داره با یک سری از مستندات کوچیک، نه چندان فنی و پیچیده، داره تایید میکنه. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم، با توجه به سابقه گذشته این هک ها میتونیم به این نتیجه برسیم که این ادعا صحت داره.
چرا جمهوری اسلامی نمیتونه در برابر این گونه حملات سایبری از خودش مقاومتی نشون بده؟
دو دلیل عمده داره. دلیل اول این هستش که جمهوری اسلامی تمام تمرکزش بر روی دشمن داخلی، اون چیزی که اونها بهش میگن دشمن طبیعتا داخلی است، یعنی مردم. تمام تمرکز و سرمایه گذاریش بر این هستش که چجوری پول خرج کنه، چجوری سرمایه گذاری بکنه، سانسور بکنن اینترنت رو و اقدامات سایبری و حتی این چیزا علیه مردم و مخالفین جمهوری اسلامی صورت بدن. طبیعتا وقتی شما تمام تمرکزتون این سمت هست، دیگه منابع لازم رو ندارین برای اینکه بتونین زیر ساختای خودتون رو از اون باز دو مرتبه دشمن خارجی، اون چیزی که آقای رئیس صدافند غیر عامل گفتن، محافظت بکنید. دلیل دومش هم این هستش که شما وقتی شرایط جامعتون به سمتی میره که متخصصین شما احساس آرامش و راحتی نمی کنن برای اینکه در اون کشور زندگی بکنن، بخش خیلی زیادی از اینها مهاجرت میکنن. ما طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم که کشور ترک کردن. بنابراین نه تنها شما منابعتون رو صرف حفاظت از زیرساختای حیاتی کشور نمی کنین، بلکه متخصصین فنیتونم کشور رو ترک میکنن. نتیجهش میشه امروز که ما میبینیم فیلترینگ پیچیده‌تر و سخت‌تر شده، مردم راحت‌تر سخت‌تر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اما کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت‌ترن. چرا؟ چون منابع برای دفاع سایبری خرج نمیشه، برای اقدام علیه مردم خرج میشه.
چه چیزی در مورد این گروه گنجشک درنده میدونیم؟ چه اطلاعاتی در مورد اینها هست؟
واقعیت اینه که جزئیات زیادی ما نمیدونیم. در واقع میشه گفتش که از شروع جنبش زن زندگی آزادی گروه های هکری مختلفی اقدامات متعدد انجام دادن، جاهای مختلف رو هک کردن. یه سری از اون ادعاها اثبات نشد و همچنان هم کسی توضیحی نمیده راجبش. مثلا نمیدونم، گزارش میومد که یه گروه هکری گفته مقامات ایرانی دارن فرار میکنن ونزوئلا. خب اینا رو ما هیچ مستنداتی ازشون نداریم. اما بخشی از این گروه ها مثل همین گروه یا اون گروهی که مثلا فرض بکنی در واقع دادستانی رو هک کرد، اینا مستندات فنی از کارشون ارائه میدن. ما نمیدونیم اینا دقیقا وابسته به کجا هستن و چه گروه هایی هستن، اما از مدل کارشون برمیادش که نمیتونه یک گروه معمولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای هک کردن جایگاه سوخت شما نیاز به یک ابزارهایی دارین که این ابزارها چیزی نیست که شما در بازار بتونید برید تهیه بکنید. شما باید بدونین اون ماشین‌ها چه جور ماشین‌هایی هستن، شما باید بدونین چه سخت افزارهایی اونجا استفاده شده. اگر می‌خواید بد افزاری رو اونجا در واقع پیاده بکنین، باید با اونها آشنایی داشته باشین و اینا چیزایی نیست که ماشین‌های سوخت‌رسانی چیزی نیست که شما بتونین تو بازار معمولی تهیه کنین. معمولاً دولت‌ها می‌تونن چنین چیزهای دسترسی داشته باشن.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اختلال در خدمت‌رسانی جایگاه‌های سوخت در کشور از صبح روز دوشنبه را به عوامل خارجی نسبت داد. گفتگویی را می‌شنیدید که همکارم شاهین بشیری با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، انجام داده بود، چرا که جواد اوجی، وزیر نفت ایران، حمله سایبری را به عنوان عامل این اختلال معرفی کرده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
امروز دوشنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجران نامگذاری شده. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، شمار مهاجران بلاجبار و پناهجویان در جهان با رشدی فزاینده روبروست. در آمریکای شمالی که با صفوف ده‌ها هزار نفری مهاجر در پشت مرزهایش روبروست، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، مهاجران رو، پناهندگان اجباری رو، مسموم کننده خون کشورش خوند. در روز یکشنبه با افزوده شدن 61 لیبیایی که در دریا جان خودشون رو از دست دادن، باز هم بر آمار کشته شدگان در راه جستن یک زندگی بهتر افزوده شد. اروپا هم که به نظر میرسه امکان مهاجرپذیری رو تا سرحد امکان کاهش داده و جریانات سیاسی مهاجر گریز هم در اون روز به روز بیشتر قدرت می گیرن. در این باره مجموعه اینها دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، را جویا شدیم.
میلیون چیزی نزدیک به حدود 280 میلیون نفر الان از جمعیت جهان در وضعیت مهاجرت هستند. چیزی حدود 110 میلیون اینها به صورت اجباری جابجا شدن. ما از فکر کنم سال 2010 تا الان چیزی حدود 25% رشد پیدا کرده جمعیت مهاجران. پس ما با این پدیده روبه رشد روبرو هستیم. ارقامی را هر روز میشنویم، مثلا 4 تا 5 میلیون افغانستانی در ایران، 7 میلیون نفر پشت مرزهای آمریکا، 11 میلیون سوری که مهاجرت کردن و جابجا شدن به اجبار. بنابراین ارقام فوق‌العاده زیادی است. طبیعی است که این رقم‌های بزرگ نگرانی‌های بزرگ هم تولید کرده.
آقای غازیان، دلایل تشدید جریان‌های سیاسی مهاجرستیز به ویژه در اروپا رو شما در چی می‌بینید؟
یک عاملش واقعا همین اندازه مهاجرت. وقتی با این سیل مهاجران روبرو میشید و اینا در ارقام خیلی زیاد و گاهی وقت غیر قابل کنترل وارد میشن، هم مسائل امنیتی برای ورودشون ایجاد میشه، دولت‌ها و کشورها ناچارن تدابیر مختلف امنیتی و انتظامی اجرا بکنن، خود اینا با هم نگرانی‌های برای جامعه ها میاره به دلیل اینکه بالاخره آدم‌های مجروح میشن، کشته میشن گاهی وقت در این حوادث برای ایمنی و امنیت. در نتیجه خود این آغاز نارضایتی است. به علاوه اغلب مهاجران با نوعی ناهمگونی فرهنگی سیاسی وارد این جامعه های مقصد میشن و این جامعه ها خودشون پیش از اون دچار نارضایتی های بودن. حالا فرصتی است که این نارضایتی ها رو که با آمدن مهاجران بعضا تشدید هم میشه بندازن به گردن اونها که غریبه محسوب میشن، ناهمگونن، در جامعه های مقصد به راحتی ادغام نمیشن. اینجاست که نیروهای سیاسی پوپولیست راست استفاده کردن در اروپا به ویژه و حتی در آمریکا از این موضوع برای قدرتگیری و با هدف گرفتن در واقع مهاجرانی که ناهمگونن از لحاظ فرهنگی سیاسی، خواستن که مقاصد سیاسی خودشون رو در سطح محلی پیش ببرن. این هم یه عامل تشدید کننده شده برای وضعیت مهاجران در اروپا به ویژه.
آقای غازیان، حالا بیایید نگاهی بیاندازیم به وضعیت ایران و مهاجرت‌های گسترده‌اش در چارچوب مهاجرت‌های جهانی.
ما خب با دو جور پدیده روبرو هستیم. یک پدیده مهاجرت ایرانی ها هست به خارج که داد مقامات رو در آورده، داد کسانی رو که نگران وضعیت جامعه ایران هستن و سرمایه انسانی رو میبینن که داره میره در آورده و برای وضعیت نگران کننده هست برای اینکه این آدم ها به یک معنی دارن از جامعه خودشون فرار میکنن و ممکنه تعلقاتشون رو به این جامعه هم از دست بدن، غیر از اینکه سرمایه مالی هم که صرف ایجاد این سرمایه انسان شده از بین میبرن. به علاوه ما با یه مهاجرت عمدتا به داخل روبرو بودیم که از طریق افغانستان صورت گرفته. مقامات بین 4 تا 5 میلیون نفر تخمین میزنن که ما مهاجران افغانستانی داریم. این فقدان سیاست مشخص دولت در قبال مسئله مهاجرت به داخل، همینطور شفاف نبودن این سیاست باعث شده که مردم مشوش باشن که بالاخره چه خواهد شد. گاهی اوقات تصاویری از هجوم افغانستانی ها به ایران دیده میشه در رسانه‌های اجتماعی و این نگرانی درست میکنه. خود دولت ناتوان هست از رتق و فتق امور مردم. مردم در اغلب زمینه‌ها دچار مشکل هستند و فکر می‌کنن آمدن یک جمعیت اضافه به اینجا به مشکلاتشون اضافه می‌کنه. یه نقار و شکافی هم از سابق بوده بین مهاجرین افغانستانی و برخی از مردم ایران که در این سالا تشدید شده، در این حال که سود می‌برن یه سری از گروه‌های اجتماعی از وجود افغانستانی‌ها به خاطر کار ارزانی که از اونها می‌تونن طلب کنن. اما از طرف دیگه این نگرانی بزرگ نسبت به وضعیت وخیم اجتماعی هم باعث شده که مسئله مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران تبدیل بشه به یک موضوع نگرانی اجتماعی در قبال ناتوانی و بی‌لیاقتی دولت در رتق و فتق امور مهاجرت.
پرسش بعدی اینه که با این حجم گسترده از مهاجرت نخبگان و کادر پزشکی و حتی اونایی که توان مهاجرت رو ندارن اما تمایلش رو دارن، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
اتفاقا کاری که رصدخانه مهاجرت ایران کرده نشون میده که گروه های تخصصی عمده که اونا 4 گروه رو بررسی کردن، چیزی حدود 2/3 تمایل به مهاجرت دارن. گرچه خب اعداد کمتری از مهاجرت رو ما میبینیم، همه اونها موفق به مهاجرت نمیشن به خاطر دلایل اقتصادی، سیاسی، دلایل مربوط به امور کنسولی، همه موفق نمیشن که مهاجرت کنن. ولی این میل شدید به مهاجرت به ویژه در مورد نخبگان دو تا مشکل اساسی به بار میاره. یکی اینکه سرمایه انسانی رو که در اینجا براش سرمایه مالی صرف شده از بین میبره به مرور، و مهمتر از اون این پیوندهای اجتماعی رو پیش از پیش ضعیف‌تر میکنه، گسست اجتماعی رو بیشتر میکنه، چون اونهایی که میرن در واقع پشت میکنن به این جامعه اغلب، و اونهایی که میمونن و میخوان که برن نمیتونن در جامعه خودشون اون رو پیوندهای اجتماعی رو کماکان نگه دارن، و این چیزیه که سرمایه اجتماعی رو در کنار اون سرمایه انسانی و مالی به مخاطره میاندازه.
امروز 18 ماه دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. رادیو فردا به احترام این روز با شما را با دیدگاه حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، آشنا می‌کرد در مورد مشکلات و معضلات اونها. و ما بشنوید که با ادامه تشدید آلودگی هوا در تهران، استانداری پایتخت روز دوشنبه اعلام کرد تمامی مدارس این شهر در کلیه مقاطع تحصیلی روز سه‌شنبه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رفت آمد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی سنگین به استستان یک کامیون‌های حمل بتن در تهران ممنوع است. بر اساس این گزارش، فروش طرح ترافیک روزانه برای روز سه‌شنبه نیز متوقف شده. عزیزان، مابقی خبر رو در رادیو فردا.com دنبال کنید.